برنامه. ثبت نام دومین دوره بین المللی جایزه معلم که بهمن 1403 برگزار می شود آغاز شد. این جایزه ویژه معلمان، مدرسان و مربیان است که حداقل 5 سال سابقه فعالیت داشته و قصد ادامه فعالیت در 3 سال آینده را دارد. بر اساس اعلام دبیرخانه این جایزه، معیارهای ارزیابی شامل شایستگی‌های حرفه‌ای، نوآوری‌های مسئله محور، تأثیرگذاری بر زندگی شاگردان، تعامل سازنده با جامعه محلی و نقش الگوساز اجتماعی است. مبلغ جایزه امسال نیز مشابه دوره قبل 1 میلیارد تومان تعیین شده است. متقاضیان می توانند تا پایان آذر ماه برای ثبت نام اقدام کنند. گفتنی است مراسم معرفی برگزیدگان در بهمن ماه برگزار خواهد شد. سلسله نشست‌های تخصصی نسبت‌یابی دانش حکمرانی و امر آموزش عمومی با موضوع کارویژه‌های تنظیمگری در حکمرانی به همت اندیشکده راهبردی مرآت و با حضور آقای مصطفی زمانیان، رئیس سابق مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری و عضو هیئت علمی دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران، امروز در کارستان بهارستان برگزار شد. برگزاری دوره آموزشی مفاهیم پایه‌ای چرخه سیاست‌گذاری. دوره آموزشی مفاهیم پایه‌ای چرخه سیاست‌گذاری با تأکید بر نظریه پلیسی سایکل، پنجشنبه 29 آذر ماه 1403 از ساعت 9 تا 12 در خانه اندیشه ورزان تهران برگزار می‌شود. مدرس این دوره آقای دکتر کیومرث اشتریان، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و دبیر کمیسیون فرهنگی اجتماعی در دولت‌های 11 و 12 است. علاقه‌مندان می‌توانند با حضور در این دوره با مفاهیم اساسی چرخه سیاست‌گذاری و کاربردهای آن آشنا شوند. نشست تخصصی اندیشکده مطالعات فقهی پول و بانک برگزار می شود. اندیشکده مطالعات فقهی پول و بانک دانشگاه امام صادق علیه السلام با همکاری انجمن علمی دانشکده الهیات نشست تخصصی خود را به صورت حضوری و مجازی برگزار می کند. در این نشست آیت الله مصباحی مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی، دکتر کامران ندری، حجت الاسلام دکتر مجید رضایی، حجت الاسلام دکتر صادق الهام، دکتر یاسر مرادی، دکتر سید علی روحانی و دکتر محمد مهدی توکلی حضور خواهند داشت و به ارائه دیدگاه‌های تخصصی خود در حوزه فقه و بانکداری خواهند پرداخت. این نشست در روزهای پنجشنبه و جمعه 6 و 7 دی ماه 1403 در دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار می شود. علاقه‌مندان می توانند تا 30 آذر ماه برای شرکت در این برنامه ثبت نام کنند.
خب شب بخیر مجدد میگم به حضور شما شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. برنامه این هفته در مسیر اندیشه رو شنیدارید که به مناسبت هفته پژوهش به بحث آسیب شناسی سیاست پژوهی و گزارشات سیاستی در کشور پرداخته. تا اینجای برنامه راجع به مفاهیم و ساختار و جایگاه اندیشکده ها در کشور و سایر کشورها گپ و گفت داشتیم. اگر موافقید جناب دکتر عبدالله نسب بپردازیم به بحث آسیب شناسی، ولی قبل از اون خودتون هم فکر میکنم تجربه مدیریت اندیشکده رو داشتید، از تجربیات خودتون برامون بفرمایید و به اونو یه جورای مرتبط کنید با آسیب هایی که در این زمینه وجود داره و خلاها و نقصان هایی که ما داریم.
بسیار خب، من چند تا تجربه و نکته رو خدمتون عرض میکنم در مورد موضوعات اندیشکده‌ای که هم تجربه ما در خود پژوهشکده و اندیشکده های ذیل پژوهشکده مطالعات فناوری هست، هم در ارتباطمون با نهاد سیاستگذار و همینطور در ارتباطمون با دانشگاه ها. خب من بخوام یک سابقه اینجا اشاره بکنم، تقریبا از سال 96 در پژوهشکده ما تقریبا اولین اندیشکده ها شکل گرفت. خب پژوهشکده مطالعات فناوری ساختارش رو بحث مطالعات فناوری هست، از نوع نگاه سیاست گذاری هست که گروه سیاست و نوآوریمون فعالیت میکنه، بحث اقتصاد دانش بنیان رو پیگیری میکنه، بحث جامعه و پیشرفت و بحث بین المللی علم و فناوری. خب این موضوعاتی هستن، این دستبندی هستش که میتونیم مطالعات فناوری رو بر اساس اون داشته باشیم. اما جلوتر که رفتیم دیدیم که خب یک سری موضوعاتی پیش میاد، مثل بحث موضوع ماشین سازی، صنعت ماشین سازی کشور. خب این به نوعی موضوع سیاست گذاری هست، موضوع اقتصادی هست، موضوعات بین المللی داره و به یه نوعی یک مسئله است. همونطور که اشاره کردم بحث اندیشکده ها خیلی مسئله محورن، یعنی با یک مسئله شروع میشن، همونطور که تو اون چرخم توضیح دادم، اون حلقه اول و اون قدم اول شناسای مسئله است. خب در اندیشکده که آقای دکتر اسدی فرد در اونجا مسئول هستن، حالا به خاطر ارتباطی که با نهاد دولتی داشتن، این موضوع یک مسئله رو شناسایی کردن در بحث موضوع ماشین سازی، به این معنا که تعرفه واردات ماشین آلات صنعتی تقریبا پایینه یا نزدیک به صفر، در عوض تعرفه قطعات و اجزاء ماشین آلات این تعرفه بالایی داره. بله. این باعث میشه که پس صنعت ماشین سازی در کشور نتونه رشد بکنه، در عوض واردات ماشین آلات کامل این جذابتر باشه برای وارد کننده. و خب این یک مشکلی بود که شناسایی شد. حالا ایشون هم در فضای اجرایی بود و هم در فضای پژوهشی، پس این دوتا ساحت رو ایشون
تجربه کرده بود.
یعنی یک موضوع واقعی روی میز اثرگذار رو ایشون دیده بود. خب برای اینکه بیایم این موضوع رو بیشتر بررسی بکنیم و بهش بپردازیم، یک مجموعی از افرادی که در این حوزه توانمند بودن و حضور داشتن، اینها جمع‌آوری شدن و از فعالان صنعتی، از شرکت‌های صنعتی ماشین ساز، اینا گرده هم اومدن، از خود وزارت سمت که بیان موضوع رو تحقیق بکنن. و جلوتر که رفتن باز کار پژوهشی انجام دادن، یه مطالعه تطبیقی انجام دادن در کشورهای دیگه که چگونه در مورد مشکل چیکار میکنن. وقتی که به یک راهکار رسیدن، راهکار اومدن در اون جمع نخبگانی که ذینفعان موضوع بودن، اینو رفتن تحقیق کردن و رسیدن به یک مسئله، یعنی یک دستور کار اینجا تدوین شد، به این معنا که ما باید بیایم و در مورد این تعرفه نزدیک صفر یا صفر ماشین‌آلات کامل بعد یه تصمیم بگیریم. لذا رفتن مرحله بعدی و لابی کردن، صحبت کردن، با ارتباط گرفتن با مدیران و سیاستگذاران و این موضوع خب پررنگ شد. کار رسانه‌ای انجام دادن و یک جمع‌بندی کردن، اینو تبدیل کردن به سیاست که با یه سازوکاری این تعرفه تغییر بکنه و بعد رفتن این رو اجرا کردن، کمک کردن که به اجرا، یعنی یک مصوبه اینجا گذرانده شد، این نظام تعرفه تغییر کرد. خب تو این فرایند قطعا مشکلات زیادی پیش میاد، چون به قول معروف اگر شما یه تغییری بدهید و کسی صداش در نیاد، کسی داد و بیداد نکنه، کسی دردش نیاد، این یعنی مشکل جدی نیست. اونجا مشکل پیش میاد که شما تغییری که میدید وقت موافقان و مخالفانی تشکیل میشه. پس متوجه میشیم که اینجا یک مسئله هست. برای قانع کردن افراد تلاش کردن دوستان، برای اثرگذاری بر مخالفین تلاش کردن و در نهایت این سیاست اجرا شد. یک رقم چندین همته به منابع صندوق نوآوری و شکوفایی اضافه شد که بیاد و کمک بکنه به صنعت ماشینسازی کشور و خب این میاد و اثرگذاری جدی داره و حالا در فرایند ارزیابی سیاست هم فعالن. من اگه بخوام از این مثال چند تا نکته رو اینجا بگم، خود بحث شناسای موضوع هست. یعنی این موضوع یک موضوعی بودش که موضوع واقعی بود، دغدغه بود، آمار ارقام داشت اون رو ثابت میکرد. شناسای موضوعات خیلی مهم و کلیدیه.
خب در واقع خوراک اندیشکده ها همینه دیگه.
خب اندیشکده ها همونطور که حالا اشاره کردن، یه موقعی که صبر میکنن یه کسی بهشون موضوع رو بگه که این خوب نیست، یا خودشون یک موضوع میگن فارغ از ارتباط با سیاستگذار، این هم خوب نیست. موضوعی خوب هستش که در تعامل جدی دو تا نهاد اندیشه ورزی و نهاد اندیشکاهی و اون سیاستگذار با تصمیم ساز یک موضوعی بیاد و به بلوغ برسه و طرح بشه و پیگیری بشه. از یک طرف شاید سیاستگذار اطلاعات کامل در مورد همه جوانب موضوع داشته باشه، از طرف دیگه یک اندیشکده با چالش‌های اجرایی این موضوع روبرو نیست. من بخوام همینجا این نکته خیلی مهم رو اشاره بکنم، این بودش که خب ما در پژوهشکده اتاق فکر کمیسیون‌های دفتر دولت بودیم برای تقریبا بیش از 2 سال و تلاش می‌کردیم که یک بستری باشیم برای اینکه پیشنهادات سیاستی اندیشکده‌ها بیاد و در پژوهشکده بررسی بشه و بیاد و در بره در کمیسیون‌های دولت. در این جلسات دبیران کمیسیون شرکت می‌کردن. خب ما اون چیزی که مشاهده می‌کردیم، تقریبا بیش از 30-40 تا اندیشکده رو دعوت کردیم برای موضوعات کلیدی که دبیران کمیسیون‌های دولت که مطلعاً از موضوعات جدی و روی میز، اینها موضوعات رو مطرح می‌کردن و از اندیشکده ها می‌خواستیم که بیان و کمک بکنن برای ارائه راه حل. اما متاسفانه یک چالشی که وجود داره و از همینجا وارد اون بحث آسیب شناسی میشیم این هستش که متاسفانه تعداد زیادی از اندیشکده ها خیلی فاصله داشتن، اون راه حلایی که پیشنهاد میکردن خیلی فاصله داشت از اجرا. بعضا نیازمند این بودن که یک کار پژوهشی 1 ساله 2 ساله تعریف بشه. خب سیاست گذار همین الان باید تصمیم بگیره، یه ماه دیگه باید این فرآیند اجرا بشه. بعضا راهکارهایی که پیشنهاد میکردن دقیق نبود و تعارضات جدی میتونست ایجاد بکنه خودمون، یعنی یک مشکل رو حل میکرد ولی مشکلات زیادی رو ایجاد میکرد و بحث دیگه که اینجا وجود داشت. اما از نزدیک شاهد این مشکلات بودیم که حالا در ادامه بهش میپردازم.
بله، با اعلام ساعت 23:13 حضور شما شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه رادیو گفتگو اعلام میکنم که در این لحظه ارتباط ما به صورت برخط برقرار شده با جناب دکتر رضا وفایی یگانه، معاون اقتصادی اتاق تعاون کشور. جناب دکتر وفایی یگانه، به شما سلام و شب بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه و از شما دست اندرکاران عزیز برنامه هم تشکر و قدردانی میکنم برای طرح موضوع بسیار باهمیت. در خدمتتون هستم.
زنده باشید. دکتر یگانه، شما الان چگونه با اندیشکده ها در ارتباطید؟
والا اندیشکده ها که ما خدمت شما هستیم که به صورت ارتباطاتی که داریم ارتباطات خیلی منظمی نیست، منتها هر زمانی که با این اندیشکده ها توی حوزه‌های مختلفی استفاده کردیم واقعا ارزشمند بود. یعنی تعاملاتی که بخش حالا ما به هر حوزه اجرایی بخش تعاون هستیم، ارتباط با اندیشکده ها منجر به شناسایی مسائل و استفاده از اون انباشت علمی کشور شد. اما اینکه ارتباط ما، حالا شما به هم هم غیر دولتی هستیم، این ارتباط خدمت شما رو شده که شاید خیلی نظاممندی این خودش، اما هر زمانی که ما با این اندیشکده ها تعاملاتی داشتیم، تعاملات مثبت بوده. مسیرها خدمت شما عرض شد که آسوشناسی های جدی صورت گرفته و بهره‌مند شدیم.
پس چطور به نظام سیاست گذار کمک میکنید شما؟
ما واقعیتش اینه که به حال اصطلاحا اتاقها رو میگم پارلمان بخش خصوصی، حالا بخش خصوصی و بخش تعاون. ما توی مجموعه خودمون خب اتحادیه ها رو داریم و همچنین کمیسیون های تخصصی، یعنی کار کردی شبیه اون کار کرده اندیشکده، یعنی توی به حال ابزارهای تصمیم سازی داریم که به حال میان خود فعالین اقتصادی هستن، میان جمع میشن موضوعات و خدمت شما شود که حالا بررسی میکنن، آسیب شناسی میکنن، کمک میکنن به حال تصمیم سازی کشور. اما این ساختارهای تعریف شده ای که به حال وجود داره به اسم اندیشکده ها، خدمت شما شود که خب بگم تعاملاتی داشتیم، مثلا ما خدمت شما شود که یک کاری از مثلا دو سال پیش شروع کردیم به اسم همایش به حد دو سالانه اقتصاد بخش تعاون و توی اون زمینه تجربه خیلی خوبی با این اندیشکده ها داشتیم، اما شاید حالا به هر دلیل این ارتباطه هنوز شاید ارتباطات نظاممندی نیست، اما هر زمانی که مراجعه کردیم حالا به شکلهای مختلفی هم با این دوستان در تعامل بودیم، بعضی وقتا اونها سراغ ما آمدن، بعضی وقتا ما رفتیم سراغ اینها، اما این که بگید که ارتباطمون به حال خیلی سریع بگم که نظام یافته است هنوز به اون سطح نیست، اما احساس کردیم که خدمت شما شد که نیازمند تقویت است.
بله دکتر وفای یگانه، به نظر میرسه که ما در کشور با یک خلأ پیوندی بین سیاست پژوهی و سیاست گذاری مواجهیم. نظر شما رو در این باره جویا میشم.
قطعا همین شکله. اصلا ما خب توی کشورمون یه بحثی هست، میگیم که ما تو تولیدات علمی رتبه بسیار خوبی داریم. خب درست هم هست توی بحث تولیدات علمی، اما این تولیدات علمی تا برسه به اون مرحله کاربردی به حال یک واسطه های نیاز دارن، همین اندیشکده ها خدمت شما رو شود. حالا اصلا اصطلاحا یه ذره جلوتر فکر بکنید، بحث بومی سازی علوم انسانی هم همین اندیشکده ها رسالتی که میتونن از طریق ارتباطی که میتونن با اون مبانی علمی و این حوزه کاربرد داشته باشن، این خدمت شما رو شود که نیازمند به این هستیم. حالا این باید تعاملی باشه که بین مراکز علمی و همچنین مراکزی که حالا توزیع تصمیم گیری هستن یا توزیع اجرا هستن، یعنی یه قدری خدمت شما شود نیازمند به خدمت شما شود که تقویتش هستیم که باید برسیم که محصل چی میشه. محصل میشه اون انباشت علمی که در کشور وجود داره. این انباشت علمی تو حوزه مدیریتی کشور، تو حوزه سیاست گذاری کشور و میاد عملیاتی میشه. من همیشه خدمت این دوستان عرض کردم، گفتم که ما وقتی که میریم کیفیت تصمیم گیری هامون رو ملاحظه میکنیم، انگار نه انگار که تو این کشور این سطح از انباشت علمی وجود داره. واقعا یک شکاف گسترده هست بین اون کیفیت تصمیم گیری کشورمون و انباشت علمی که توی کشور وجود داره.
چگونه میشه این مشکل رو حل کرد؟
خدمت شما هست شود که حل کردن این خدمت شما هست شود که ببین ما الان تو حوزه های خدمت شما هست شود که حالا شاید معرفی الگوهای موفق، یعنی کارهایی که مثلا همین الان من گوش میکردم به حال مهمان عزیزتون یک موردی به حال کیس استادی اعلام کردم و انتفاعی که منافع ملی کشور از این به حال بسر، این معرفی این الگوهای موفق، یعنی این ظرفیتی که میتونه ایجاد بکنه، یه همچین تعاملی که بین به حال بحث مباحث علمی و از اون طرف خدمت شما، اینو اگر ما یک کمی بیشتر به این مسئله خدمت شما شده پردازیم قطع بیاقی میتونه، اما از اون طرف هم قطعا نیازمند به این هستیم که یک ارتباط نظاممندی پیدا بکنی بین این خدمت شما شده اندیش. ولی یه نکته دیگه هم از در فرمایشات مهمان عزیزتون بود و اینه که این اندیشکده ها برای اینکه بتونن به ما کمک بکنن نیازمند به تعامل حداقل میان مدت هستیم که دیتاهای دقیق ما رو بدانن. شاید در وهله اول اون بعد تعامل بین دو طرف هست، شاید طرف احساس نکنه که از این اندیشکده تونسته دستاوردی نصیبش بشه. چرا؟ چون که این اندیشکده ها و مراکز علمی نیازمند به یک به حال رفت آمد گسترده هستن، آشنایی با مشکلاتی که اون مجموعه داره و این مشکلات میره توی اون خدمت شما ارشد مباحث علمی روش حلاجی میشه. یه ذره شاید زمان ببره تا به اون اوتپوته و اون به حال پیامده برسه، اما یه ذره صبر داشته باشیم قطعا یقین این اندیشکده ها و مراکز علمی میتونن به کیفیت فعالیت ما کمک کنن.
آقای دکتر وفایی، بنده عبداللهی هستم، استفاده کردم از فرمایشاتتون، اگر اجازه بفرمایید که سوال خدمتتون داشتم. شما اون مسیری که فکر میکنید میتونه مطلوب باشه برای ارتباط بین اندیشکده و اتاق تعاون به چه صورت میتونه باشه، چه از جهت بحث تأمین مالی، چه از جهت شناسای موضوعات و پیگیری موضوعات؟
ببینید ما توی بخش تعاون نیازمند به این اندیشکده هست. اینو هم صحبت بنده است و هم صحبت به حال مدیران ارشد، همه مدیران ارشد اتاق تعاون و بخش تعاون، چون که به حال راهی جز این که ما بیایم علمی به موضوعات نگاه بکنیم، علمی آسیب شناسی بکنیم، راه دیگه‌ای وجود نداره. اگر دنبال این هستیم که از این به حال مباحث علمی استفاده بکنیم، خب مسیر دیگه‌ای نیست. خدمت شما شاید که ما توی خدمت شما شد مجموعمون اتحادیه‌های تخصصی داریم که حالا تو حوزه‌های مختلفی هستن، از صنایع دستی گرفته تا فرش تا حوزه صنعت معدن. یه ارتباطی که این مجموعه اتحادیه ما میتونن با این اندیشکده ارتباط بگیرن و کمک بکنن، بعد از طریق این اتحادیه اندیشکده های ما با مشکلاتی که الان درگیرن به حال فعالیت های اقتصادی ما کاملا تخصصی ارتباط بگیرن. این یکی. دویی که ما در اتاق تعاون کمیسیون های تخصصی داریم، تقریبا الان نزدیک 14 کمیسیون تخصصی داریم که این کمیسیون ها اصلا محلیه برای همین هماندیشی ها و قطعا ورود اندیشکده ها و ارتباطی که میتونن به این کمیسیون تخصصی و حال ارتباط بگیرن فوق‌العاده و حال میتونن به ما کمک بکنن، ولی باید یکم بتونیم اینو یه جوری خدمت شما شاید تعریف بکنیم. البته ما در مجموع اتاق تعاون یک به حال مرکزی داریم به اسم مرکز ارتباط دانشگاه و صنعت و خب به خود به حال دانشگاه ارتباط گرفتیم که بیایم از این به حال سرریز علمی استفاده بکنیم، اما فضایش در اتاق تعاون وجود داره و مطمئنم که به حال اتاق ها به استناد قانون مشاور قوای سگانه هستن تو حوزه های اقتصادی و مطمئنیم که این ارتباط ما با این اندیشکده با کیفیت اون مشاوره که ما بینیم به قوا اثرگذار هست، یا حضوری که ما توی کمیسیون های تخصصی آره چه مجلس چه دولت چه شوراها داریم، ارتباط ما با اینها ارتباطی میتونه کمک کننده باشه.
بس ما اگه بخوام جمع‌بندی بپرسم این هستش که یکی از راه‌های ارتباط بین اندیشکده همون مرکز ارتباط دانشگاه و صنعت، حالا بعد شاید عنوانش مقدار تغییر بکنه، چون به نظر میرسه که اندیشکده بتونن کمک بکنن چه در لایه اتحادیه های تخصصی و چه در بحث کلی که خود اثرگذاری بحث صنایع هست توی اقتصاد کشور، بتونن کمک قابل ملاحظه‌ای داشته باشن.
قطعا همینجوره، ما استقبال میکنیم از این مسئله. البته میگم ارتباطاتی با این دوستان هم گرفتیم، با بعض از این اندیشکده اومدن کارهایی با این دوستان داشتیم، یک به حال مطالعات خیلی خوبی محصل اون از اون بیرون اومده، اما یقین داریم که تعامل منظم ما، یعنی اگر بتونیم شاید نقص از بنده نوعی بوده یا به هر دلیل دیگر بتونیم یکم نظاممندترش بکنیم که این کنش ارتباط به هر حتی من مثلا در خیلی از مواقع با این دوستانی که در حوزه اجرا هستن مثلا میشنوم میگن که آقا ما مثلا ارتباطی که گرفتیم با این اندیشکده ها نتونستیم اون مثلا یک چیز خدمت شما رو شاید که کاربردی گیرمون بیاد. بارها به این دوستان گفتم که این نتیجه که شما بخواید در کوتاه مدت حاصل نمیشه، این دوستان باید بیان و ما با باید بشینن مشکلات ما رو لمس کنن، دیتای ما رو بگیرن. اصلا برخی جا نیاز به تولید دیتا داریم که در اختیار این عزیزان قرار بدیم. خب هر اندازه کیفیت اون ورودی های ما، دیتا های ما به این به هر متخصصین با کیفیت تر باشه، به روشتر باشه، قطعی یقین اونها را آسیب شناسی بهتر و راهکار بهتر میتونن بدن و این نیازمندی که یه ذره صبوری داشته باشیم. واقعا الان ما بعد از همین سیاست‌های کلی از شبه چهار جایگاه خوبی به بخش غیر دولتی تو حوزه تصمیم گیری افتادی کشور داده شدن، اما الان واقعا جا داره که اون کیفیت اون مثلا نحوه ارتباطی که بخش غیر دولتی داره، چه بخش غیر دولتی بیشتر درگیر اجرا هستن و این خلأ وجود داره. هم خود دوستان اندیشکده ها باید بیان سمت بخش غیر دولتی، اتحادیه ها، اتاق ها، و هم از این طرف ما اتاق ها، اتحادیه ها با استقبال باز بیشتری با این دوستان برخورد بکنیم و قطع بیاخی منجر به اتفاق کارش.
بله، امیدواریم که این اتفاق بیفته. دکتر عبدالله نسب، به نظر میرسه که تا این تعامل درست بین اندیشکده ها و نهاد سیاست پژوه با نهاد حکمران و سیاست گذار برقرار نشه، خیلی نمیتونه کارایی لازم رو داشته باشه. تو همین بحث ناترازی های انرژی که الان باهاش مواجهیم، شاید این بودیم که اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور یه بحثه راهبردی رو به رئیس جمهور پیشنهاد داده. خب به نظر شما چجوری این تعامل میشه برقرار شه؟
من فکر میکنم الان وارد راهکار شدیم. اگر من فرصت داشته باشم یه مقدار یه جمع‌بندی داشته باشم از آسیب ها
و... بله، هم آسیب ها و هم راهکارها، چون خیلی وقت نداریم، به خاطر همین جفتشو کنار هم صحبت بفرمایید ممنون میشم.
خواهش میکنم، من سعی میکنم خیلی سریع برخی نکات رو عرض کنم. اولا خب ما وقتی که میخوایم نقشه راه برای تغییر تدوین کنیم، قدم اول شناسایی وضعیت موجود هست، قدم دوم ترسیم وضعیت مطلوب هست، همینطور بعد تدوین نقشه راه. یعنی ما اول باید ببینیم که چالش هامون چی هست، از اون ور بعد ببینیم که
چه راه برده
هست، اصلا به کجا میتونیم برسیم، و بعد بخوایم یک مسیر رو ترسیم بکنیم. من اینجا یه اشاره خیلی مختصر بکنم توی اینکه در سایر کشورها چگونه میان و از نظام اندیشکده استفاده میکنن. حالا شاید این لزومن اندیشکده نباشه، ولی به قول معروف فیک
نحوه تعامل خیلی مهمه.
هم تعامل هم یک اعتقادیه که اونجا وجود داره به استفاده از تصمیمات اندیشکده‌ای و مشورت برای تصمیم گیری. حالا
که شاید تو کشور ما هنوز جا نیفتاده.
بله، که حالا اشاره‌ام شد در اون بخش که شاید به نوع نگرش خود مدیرانم برمیگرده. من میخوام یه مقدار اون رو تغییرش بدم. میگم که بعضی از مدیران اعتقاد دارن به مشورت، که ما در تعاملی که داریم با دستگاه مختلف میبینیم. یک مدیری از وزارت سمت هست که اعتقاد داره به کار اندیشکده، کار نظاممند پژوهشی، البته چارچوبش هم متوجه و میدونه که باید در یک زمان مشخصی یه سری خروجی میخواد و میاد با اندیشکده ها تعامل میکنه و تعریف کار پژوهشی میده و خودش هم درگیر کار میشه تا اینکه به ثمر برسه. اما از اون سمت مدیر دیگه رو میبینیم که خیلی اعتقادی شاید به گرفتن مشورت نداشته باشه. شاید هم یکی از نکاتی که بعد عرض بکنم این هستش که شاید تجربه خوبی نداشته باشه از تعامل با اندیشکده ها. من یک عرض کردم، به مثال یک موضوعی پیگیری میکردیم، وقتی که با برخی از دوستان در نهاد دانشگاه تعامل میکردیم، برخی از دوستان خیلی سریع جواب میدادن، کمک میکردن، مشورت میدادن ظرف یکی دو روز. بعضی از دوستان این رو نیازمند تعریف یک پروژه یک ساله میدیدن، هر دو در اکوسیستم دانشگاه هستن اینها. خب وقتی که یک مدیر برخوردش این با نظام دانشگاه اینجوری باشه و تجربیاتی که داشته باشه به این صورت باشه، خب شاید دیگه این اعتماد رو نکنه و بیاد با دانشگاه ها در بحث بکنه.
شاید یکی دیگه از مشکلات تو کشور ما این باشه که بعضی از اندیشکده ها گرایش های سیاسی دارن. خب بالاخره نظام حکمرانی که وجود داره شاید مربوط به یک نظام گرایش سیاسی متفاوتی باشه و نتونه خیلی از اون بهره ببره.
بله، این هم نکته مهمه. یعنی در نهایت نمیشه بگیم که هیچ نهاد پژوهشی کاملا بی‌طرفه، قطعا سوگیری هایی خواهند داشت، ولی من بیشتر این رو میخوام تأکید بکنم که اگر یک اندیشکده حرفه‌ای عمل بکنه، باید سعی بکنه که اصالت رو بده به اون حل اون مسئله و از سیاسی کاری پریز بکنه. من اینجا فقط حیفم که اشاره نکنم به